دیگرش اینه که همین مورد در واقع نقد ها و انتقادات رسانه یا اجتماعی به مشروط به اینکه انقدر موثر باشه که در ذائقه مخاطب تاثیر بگذاره. الان ما بعضا شاهد این هستیم که آقای فراستی مثلا در برنامه هفت میگن والان فیلم سخیفه بعد فروشش بیشتر میشه. یعنی ما پس میبینیم که نقد شده، انتقاد جدی هم شده، آدم کارشناس هم انتقاد کرده، مخاطب برعکس عمل کرده. خب اینا آسیب شناسی میخواد.
درسته.
یعنی خانواده ها باید درک بکنن همونجوری که گوشت فاسد مسمومیت میاره، اثر فرهنگی هنری فاسد مسمومیتش در درازنای در واقع عمر بچه‌شونه، عمر خودشونه. یک کتاب فاسد ممکنه مسیر زندگی یک آدمی رو تغییر بده. بس بنابراین اگر پدر و مادری به غذای بچهشون فکر میکنن، به پوشاک بچهشون فکر میکنن، حاضرن خودشون به آب و آتیش بزنن، برای مسائل فکری و فرهنگی و روحی اون بیشتر باید دقت بکنن. این که اصلا وظیفه خانواده هاست، در عین حال سیاست گذاران فرهنگی هم باید همینقدر احساس پدری بکنن. منتها این پدر بودن یک مدیر فرهنگی هم برای مردمه به عنوان مخاطب، هم برای هنرمندانه. یعنی نمیتونه بیاد کار اونا رو تعطیل کنه، نمیتونه اونا رو تخته کنه، نمیتونه نابودشون کنه، که باید به اونها هم همونگونه پدروار نگاه کنه. شاید بهترین راهش اینه که هرچه زودتر ما باید فکر بکنیم به کادرسازی، ما باید به فعال شدن بخش‌های تولید و محتوامون، علوم انسانیمون جدی فکر بکنیم و کارآمدشون کنیم
توی بخش‌های مختلف.
ما باید بله باید کرسی‌های آزاداندیشی را بیفته و مثلا حوزه و هنر روبروی هم بشینن صحبت کنن. ببین این خیلی برای من عجیبه که آدمی معتقد به مثلا مسائل اسلامی باشه و بعد برای سوال بشه که چرا هنرپیشه در فیلم سینمایی حجاب نباید داشته باشه. خب بعد مثلا حتی مثلا سوالاتی مطرح بشه که خب اصلا میایم زن و شوهر رو میذاریم کنار هم، خیلی خب زن و شوهر به هم محرم، به مخاطب هم محرمن. خب حالا اصلا این لزوم محرمیت، لزوم حجاب، خوب بودنش بد بودنش، این چیزیه که حوزه علمیه باید بتونه با زبانی شیوا بیانی درست به این بخشنامه فایده نداره. باید آدم‌ها قانع بشن، باید آدم‌ها ایمان بیاورند. این ایمانشون در رفتارشون، ما تو تبلیغات بازرگانی میگیم معرفی، تغییر نگرش، تغییر رفتار، وفاداری. این چهار مرحله در تبلیغات اجتماعی هم تأثیر گذاره. مگه میشه شما میای جریمه میذاری که آقا کمربند نبندی جریمت میکنیم، این که انذاریست، ولی از اون ور رفتار تبشیری هم داریم دیگه، کلی توضیح میدیم که آقا تو خودت باید جونت سلامت باشه. الان بچه های کوچکی که میشینن در ماشین از جریمه پلیس نمیترسن، از خطرات تصادف نگرانن، نگران جون پدر و مادرشونن، هم خودشون کمربند میبندن هم به پدر و مادرشون تذکر میدن.
درسته.
خب پس بنابراین کار فرهنگی که نیروی انتظامی نمونه خیلی موفقش رو اجرا کرده، ما میتونیم در عرصه‌های مختلف هم داشته باشیم، ولی ما در مورد فیلم، تئاتر، کتاب اینا نه هیچ گونه این کارا رو نتونستیم بکنیم. در ذائقه سازی به شدت ضعیف عمل کردیم، واداده واداده ایم. ما در موسیقی میریم شبیه اونا میسازیم، اینور مثلا میگیم موسیقی رپ رسما وجود نداره، تبلیغاتمون رو به سبک رپ میخونیم. نمیدونم تو فیلم سینماییمون، تو فیلمای کمدیمون، بعد تازه مدل ضعیفشو. یعنی ما مثلا در کل اتفاقی که تو مملکت ما میفته، یه هنرمند میخواد نوآوری کنه میزنه خط قرمز رو میشکنه. عرضه نداره که تو همون چارچوب خط قرمزهای خودمون سبک جدیدی برای بیان و زیباتر نشون دادن اونا عمل کنه. خب اینا دیگه درد دانشگاست، درد آموزشگاست، درد اون مدیران هنریه که خیلی هاشون اصلا هنرمند نیستن، اونجا مهندس فلانی، دکتر بهمانی، کارشناسه با ضوابط و روابطی انتخاب میشه که مناسب کار نیست، تهش هم میشه همینی که هست. یعنی بعد دیگه پول میاد وسط، آمارای کمی میاد وسط، آمار کمی نشان دهنده موفقیت نیست الزاماً. خیلی از آدم ها پفک میخورن و همهشون سوء تغذیه دارن. ما نمیم در آمار فروش پفک رو بذاریم موفقیت سیر کردن مردم، این خیلی اشتباه و من به ولنگاری معتقدم. منتها اعتقادم در لایه‌های بالاست که نمودهاشو توی مثلا ممکنه دو تا پلتفرم هم یه جا ببینید.
درسته.
خب ما پلتفرممون هر روز زیادتر دارن میشن، گنده‌تر دارن میشن، با درآمد بیشتر کتابخونه‌هامون نحیف‌تر میشن. ممکنه حضور جوانامون تو مساجد کم رو نخ‌تر بشه. الان مثلا یکی ممکنه یه چقدر نگاهش تندروه. من نمیگم مردم مثلا تلویزیون رو تعطیل کنیم، پلتفرم رو تعطیل کنیم، تو تایم نماز جماعت مثلا مردم برن نماز. خب نمیرن، زوری که نیست. خب ولی سوال اینجاست که چرا مثلا طرف نماز جماعت رو ترجیح نمیده به تماشای سریال؟ چرا با اون بیشتر داره حال میکنه؟ یه موقع اینجوری نبودش. خب تو این 40 سال چه اتفاقی افتاد که شد؟ مثلا میگیم آقا تبلیغات خارجی، شبکه‌های، خب ما واداده برخورد کردیم دیگه، ما با برخورده سلبیمون نتیجه نگرفتیم دیگه. خب مهمترین دلیلش اینه که ما اصلا کار فرهنگی بیسیک نکردیم. الان پایان نامه میان وقتی آمار بگیرن، آقا این تا پایان نامه به موضوع خشونت در سینما پرداخته. خب از اون کتابخونه استاد راهنما و نمیدونم ایراندا که فلانجا بیشتر در اومده، جایی اومده انعکاس پیدا کنه، آیا در سیاست گذاری ها تأثیری داشته؟ آیا جوری مطرح شده که هنرمند فیلمنامه نویس، بازیگر و کارگردان دلش بخواد بخونه و بپذیره و اونجوری رفتار کنه؟
درسته. خیلی ممنونم آقای حجت الاسلامی عزیز و جناب آقای ناصری بزرگوار. خیلی اتفاقهای خوبی رقم خورد، صحبتهای خوبی انجام شد و بایدهایی که توی بخش‌های مختلف واقعا باید وجود داشته باشه تا درست بشه. صرفاً به قول آقای حجت الاسلامی نمیشه گفت که فلنگاری توی شبکه نمایش خانگی هست، بحثی که حالا انجام شد. ممنونم از همراهی یکایک که شما شنوندگان عزیز ارجمند با شبکه رادیوی گفتگو و برنامه گفتگو فرهنگی. تا فرصت آینده از محضرتون مرخص میشیم. شب خوش و خداحافظ.
شنوندگان ارجمند شب شما بخیر باشه. آنچه شنیدید گفتگوی فرهنگی بود از رادیو گفتگو صدای اندیشه. ما رو همراهی بفرمایید و شماره پیام کوتاه ما 30135 است. لحظه هاتون خوش و سرشار از یاد خداوند سبحان باشه. به ساعت 21:10 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. ضمن اینکه دعوت میکنم با برنامه کاربردی ایران صدا ما رو همراهی بفرمایید. در این ساعت میشنویم برنامه گفتگوی علمی با موضوع سد کمالخان افغانستان و مشکل بی‌آبی شرق کشور به مدت 43 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند هر بر و بحر، خداوند جغرافیا و هستی، خداوند دهر. سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر همراهان اندیشمند، اصحاب علم و علاقمند به گفتمانهای دانش محور شبکه سراسری رادیو گفتگو. با برنامه دیگر با رویکرد علمی مشتاقانه افتخار داریم با حضوری دوباره میهمان شنود مؤثر و تفکر سازنده شما عزیزان هستیم. در خدمت دو اساتید گرانقدر، جناب آقای دکتر هدایت فهمی رئیس مرکز تحقیقات پژوه آبگستر هستیم و جناب آقای دکتر مهدی فصیحی پژوهشگر حکمرانی سیاستگذاری و دیپلماسی آب. موضوع برنامه ما در خصوص بی‌آبی کشور، خصوصا بی‌آبی شرق کشور و موضوع چاه‌های ژرف هست که در منطقه سیستان بلوچستان ما قرار هست که در این گفتمان خدمت شما شنوندگان محترم باشیم و از نظرات و اظهارات دو استاد گرانقدر بهره‌مند باشیم. خب من برنامه رو ادامه میدم. در ابتدا با جناب آقای دکتر هدایت فهمی، دکترای منابع آب و رئیس مرکز تحقیقات پژوه آبگستر، که در این خصوص مطالبی رو ارائه بفرمایید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و جناب علی و همکار گرامی. در بحث خوشحالی باید من عرض بکنم که وضعیت بارش‌های ما در سال آبی جاری
بله،
به هیچ وجه مناسب نبوده. یعنی تا این لحظه که بنده در خدمتون هستم حدود 40% ما کاهش داریم نسبت به بارش‌های متوسط دراز مدت.
40%؟
بله. و نسبت به بارش های سال گذشته بیش از 52% ما کاهش بارندگی داریم. بنابراین ما در شرایط فعلی به گونه‌ای باید عمل کنیم که از هم اکنون برنامه کنترل خشکسالی
بله،
و سایر مسائلی که مربوط به بحران خشکسالی خواهد بود و از جمله بحث شهرهایی که ممکنه با تنش آبی
بله،
و تأمین آب شرب روبرو بشن، از هم اکنون به طور جدی در برنامه کار قرار بگیرن.
متشکرم. جناب آقای دکتر مهدی فصیحی پژوهشگر حکمرانی سیاستگذاری و دیپلماسی آب مهمان برنامه ما هستند. آقای دکتر، در خصوص موضوع برنامه و چالش‌های کم آبی که در کشور خصوصا در شرق کشور داریم با توجه به جغرافیای شرق کشور، مطالبی رو عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی و دوست همکار عزیزم جناب آقای دکتر فهمی. ببینین، کم یابی آب اولا در شرق کشور و حالا در سطح گسترده ترش توی فلات مرکزی و شرق کشور، این یه چیز جدیدی نیست، کمیابی آب. و به طور طبیعی ما این نوسانات کاهش ذخایر آب زیرزمینی و سطحی ها طی سالیان متمادی داشتیم. خب سالهای اخیر به نظرم دوتا عامل یه مقداری نموده اینا بیشتر کردن. یه سری خب بالاخره طرح‌های توسعه‌ای هست که همه آب محور بودن و به طور طبیعی اینا نیاز به آب را بیشتر نمود دادن. و یه مقدارش هم برمیگرده به اقداماتی که در حقیقت اون طرف مرز در کشور افغانستان فعل انفعالاتی انجام شده که خب اونم اثرگذار بوده روی نمود این کمیابی آب.
من, یعنی باز دکتر...
من روی کلمه کمیابی با کم آبی مقداری به نظرم فرق میکنه.
میفرمایید که اقداماتی که در خارج از مرز حالا در جغرافیای افغانستان انجام شده تاثیرگذار بوده بر بسترهای بی آبی یا کم آبی حوزه شرق کشور؟
بله به طور قطع اثر داشته، چون خب ما تو شرق کشور حالا مشخصا تو سیستان بلوچستان در حقیقت تو خطه سیستان ما رودخانه هیرمند یا هلمند
بله
به قول برادران افغان اونا داریم که خب طرح‌های توسعه افغانستان تو بالا دست این مدت در حقیقت تسریع شده به حساب بله. به نحوی که حالا اگه لازم شد عرض میکنم و حتی تو حوزه حریر رود که مرتبط هست با در حقیقت استان خراسان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی مشخصا و سد دوستی، تو اونم باز اقداماتی در بالا دست انجام شده که خب بالاخره اینا کشور متأثر کرد.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر هدایت فهمی. ما با توجه به این که حق آبی داریم و به هر حال این موضوع دستخوش تغییرات شده، در خوش یک سری مهندسی جدید شده، با توجه به اینکه ما حق آبی داریم، نظر شما در این خصوص و مطالبه ما چیه؟
ببینید بحث حق آبهایی که ما در رودخانهایی که پروتکل‌های وجود داره که بسیار تفاهم‌نامه‌هایی با کشورها وجود داره، خب این یک چیز قانونی و قابل پیگیری در مراجع بین‌المللی هست. ما در خصوص رودخانه هلمند خب از سالهای بسیار بسیار قبلش با افغانستان مسائل و درگیری داشتیم سر بحث حقابه در هلمند. بالاخره در سال 1351 قراردادی به تصویب طرفین رسید که از اینا امیر عباس خویدن به نهای نخست وزیر و از طرف افغانها آقای محمد موسی شفیق نخست وزیر افغانستان این تفاهم نامه امضا شد.
بله.
و مطابق این تفاهم نامه سهم ایران 26 متر مکعب در ثانیه تعیین بله. شد که سهم ما در هر ثانیه آب از همین رودخانه داشته باشه.
آقای دکتر وضعیت الان ما در خصوص این مطالبه رو مشخصاً
بله اجازه بدید بگم که سهم ما چقدر، بعد بگم چقدر مال دسته. بنابراین این سهم ما از این حقابه 720 میلیون متر مکعب در سال، یعنی سهم ایران. حالا سوال اینه که آیا در این سالهای گذشته این سهم و این حقابه آیا تأمین شده؟ در بسیاری از سالها به دلیل خوشسالی و به دلیل اینکه افغانها سدهایی ساختن در اونجا، سد کجکی هست، سد کمالخان که اخیراً به بهره برداری رسیده، عمدتاً مازاد سیلاب ها را به سمت ایران به سراها سازی کردن. بله. یعنی اون حقابه ما به اندازه که در تفاهم‌نامه و وجود داره تأمین نشده. بنابراین ضروری است برای تأمین و استیفای حقوق کشور حتما دیپلماسی فعالی در این زمینه داشته باشیم. اگرچه افغان ها هیچگاه به طور رسمی اعلام نکردن که این سهمو قبول ندارن یا این تفاهم نامه را قبول ندارن، منطقه نکته ای من اینجا اشاره بکنم که افغان ها همیشه در پشت ذهنشون این بوده که بالاخره این یک قرارداد ناعادلانه است، به طوری که یکی از اتهاماتی که نخست وزیر اسبق افغانستان محمد موسی شفیع اعدام شد، یکی از اتهاماتش همین قرارداد بود که با ایران بسته بود که حقابه به اصطلاح 820 میلیون متر مکعبی را به ایران داد. لذا این قرارداد رو در زمانی که ببرک کارمل و اون حکومت به اصطلاح کمونیستی در سرکار بود قبول نداشته، ولی الان به هر حال این قرارداد وجود داره و این قرارداد فسخ نشده.
آقای دکتر، با توجه به این که حوزه مطالعاتی جنابالی اختصاصا در خصوص منابع آب هست و به هر حال جنابالی رئیس مرکز تحقیقات آب هستین، رویکرد علمی و بسترهای علمی برای فعال شدن، برای پویا شدن و برای اینکه ارگانیک بشه این زمینه، چه کاری رو شما انجام دادین؟
ببینید در خصوص بحث تأمین آب برای مناطق خشک و مناطقی که با بحران روبرو خواهند شد، از جمله سیستان بلوچستان ما که بدون تردید در آینده با بحران روبرو خواهد شد، بحران کم آبی و حتی برای تأمین شرب و سلامت مردم، بنابراین باید در این خصوص به فکر اشکال دیگه آبهای نامتعارف بود، یعنی از نمک زدایی آب دریا گرفته، بازچرخانی پساب و تصفیه و بازچرخانی پساب، استفاده از سایر منابع آبی که ممکنه در دسترس باشه و تجدیدپذیر باشه.
درسته.
مثلا برای نمونه میتونم به آبهای گسلی اشاره بکنم.
بله.
نه آبهای جرف. آبهای گسلی آبهای تجدیدپذیری هم که از زیر زمین از طریق گسل ها ممکن است کشور خارج بشن.
آقای دکتر، با توجه به اینکه استانهای شرق کشور ما نسبتا خوب استانهای بزرگی هستن و تقریبا جمعیتی بیش از 5 میلیون نفر رو پوشش میدن، آیا موضوع بیابی ما، کم آبی ما، چاهای ژرف ما و یا نه راهبردهای توسعه مندانه بعدی ما که حالا به هر حال در برنامه‌ها و سندهای ملی ما گنجانده شده یا گنجانده خواهد شد، سوال اصلی من این هست که با توجه به این وضعیت، سد کمال خان، چاهای ژرف، چه تأثیری بر نیاز کشاورزی ما و به تبع اون اشتغال زایی هایی که بعد از این موضوع هست به بار خواهد آورد؟
خب ببینین، البته اینا دو تا چیزی متفاوته، یعنی چاه ژرف وظیفش تأمین آب، سد کمال خان عملا به نوعی حداقل اینی که از بیرون میبینیم وظیفش و عمل کردی که خواهد داشت اینه که سد آب خواهد کرد، بنابراین دو تا فانکشنی متضاد هست،
تاثیرگذار خواهد
تأثیر بود،
هر دوتاش به موازات هم. آقای
ببینیم، من عرضم اینه که چاه ژرف با این مختصاتی که الان براش تعریف شده کمکی به حل مسائل اصلی آب در سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی نخواهد کرد. چرا؟ چون آب ژرف یک آب استراتژیک هست، نه آبی که، یعنی مثال عرض میکنم، مثلا شما یک صنعت خیلی خیلی استراتژیکی یک جایی دارین که واقعا با یک مقدار آب کمی و با این روش استخراج آب ممکن است مسئلهش حل بشه، ولی که شما بیاین مثلا 400 هزار هکتار اراضی سیستان را بخواین، عذر بخوام 150 هزار هکتار اراضی سیستان را بخواین مثلا با آب ژرف مسئله‌ش حل بکنید.
بله.
یا ما به ازای عدم تحویل آبی که بله. افغانستان داره اعمال میکنه به ما، بیایم بگیم اینا با آب ژرف ما میخواییم جبران بکنیم. ممکن است آب ژرف، مثال میگم، یک بخشی از نمیدونم یک شهرکی رو بتونه آبش تامین بکنه، من ولی قطعا،
یعنی بروندهش کمه چاهای ژرف.
ببینین چاه ژرف اونی که از کردم، اولا اطلاعاتش رو من که ندارم، حالا شاید آقای دکتر فهمی اطلاعاتی بریز کسب کرده باشن، چون این اطلاعات یه اطلاعاتی است که به کسی نمیدن.
ما در صفحه 247 بودجه در سال 96 براش ردیف اختصاص
بله داره. ردیف که داره، ولی عرض کردم شما سرچ کنین یا استعلام بگیرین، بگین آقا آبدهی چاه ایکس ژرف چقدر بوده. عددها فقط من بهتون بگم تو پرانتز که بشکه در روزه، این خیلی عجیبه، ما که واحد شمار واحد اندازه‌گیری آب هیچ وقت
بله.
تو اون قاموسی که ما چیز کردیم که اینا، بنابراین نشون میده مقدار آبدهی آبدهیه قابل توجهی نیست که ما داریم روش. این نکته ای هست که میخوام عرض کنم. حالا رو سعد کمال خانم
بسیار
بحث شد، من بسیار
متشکرم از جناب آقای دکتر مهدی فصیحی، پژوهشگر حکمرانی سیاست‌گذاری و دیپلماسی آب. جناب آقای دکتر فهمی، نظر شما در مورد راهبردها و معضلاتی که آقای دکتر فصیحی اعلام فرمودن چی هست؟
در بحث تأمین آب برای منطقه خشکی مثل سیستان و بلوچستان به طور کلی جنوب شرقی کشور، حیاتی ترین مسئله برای کشور که در حال حاضر مطرح است، تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای همه احاد منطقه است.
تخمین وجود 2 میلیارد مکعب آب ژرف تجدیدپذیر در ایران، این تخمین خوب و پدیده خوبی هست و از یک کمیت قابل قبولی هم برخوردار هست. تأثیر این کمیت بر اکوسیستم و بلخص بر بخش کشاورزی چیه؟
اول 2 میلیارد متر مکعب رقم بسیار بسیار کمیه، یعنی ما سطحای ما حجم سطحایی که ما داریم
2 میلیارد مکعب،
52 میلیارد متر مکعبه.
همین برای چاهای ژرف آقای
میدم، چاهای ژرف 2 میلیارد رقمی نیست. آبخان تهران، آبخان فقط تهران نزدیک به 5 میلیارد متر مکعب حجم آبخانشه، بنابراین 2 میلیارد حجمی نیست. 2 میلیارد مصرف کشور ما، مصرف ایران حدود 100 میلیارد متر مکعبه.
آقای دکتر، ما الان چاه ژرف رو به هر حال یک پدیده جایگزین یک پدیده نو خوندیم، به هر حال یک پدیده که تازه متولد شده در گام اول داره به ما 2 میلیارد میده.
کی اینو حساب کرده؟ چه مرجع اینو علمی اینو حساب کرده؟
به هر حال مراجعی که دست اندرکار این موضوع هستن و به هر حال مطالبه گر هستن و رفتن این تخمین
این رقم درستی نیست. 2 میلیارد اگر به صورت غیر رسمی در رسانه ها مطرح شده، یک رقم بسیار بسیار کمه برای مصرف منطقی مثل سیستان بلوچستان.
چه رقمی الان درست هست آقای دکتر؟
ببینید، من عرض کردم
عدد صحیح نیست.
رقمی که من عرض کردم، چایی که الان پمپاژ میشه 5 تا 6 لیتر در ثانیه پمپاژ میشه، یعنی این چاها، و اینا رقمی در حد چند میلیونه. حتی من میگم، فرض میگیرم که این 2 میلیارد درست باشه، این 2 میلیارد کیفیت آب شوریش چقدره؟ شوری اینا اگر در حد 20,000 یا مثلا حتی 5,000 باشه که قابل استفاده نیست. این آب شور ما برای چی مصرف کنیم؟ مگه میشه داره کشاورزی مصرف کرد؟ و باید شما هزینه سنگین تصفیه بدید. ببینید، این که همکار عزیزم گفتن اطلاعات در این زمینه به دلایلی، چون من خودم در وزارت نیرو بودم، به جز مدیران بله. وزارت نیرو بودم، بنابراین میدونم که چه اتفاقاتی افتاده که خب خیلی اطلاعات درز داده نمیشه به بیرون، و این اطلاعات خب طوری هست که واقعا به نظر من باید در اختیار عموم گذاشته بشه که مردم بفهمن.
مردم مطالبه دارن از افراد و از پژوهشگرانی همچون جنابالی که به هر حال در کسوت مدیریت هم بودید، مطالبه دارن که این موضوعات شفاف مطرح بشه و راهکار ارائه بشه، راهبرد ارائه بشه. چون ما اگر تو هر برنامه قرار باشه که فقط مشکلات رو مطرح کنیم و حسب سیاست‌های به هر حال جاری صرف نظر کنیم از گفتن مطالب، صرف نظر کنیم از گفتن برنامه‌ها، خب این مشکلات مثل سابق روی هم تلمبار میشه و جماعت بیش از 5 میلیون نفر در شرق کشور دچار بحران آب هستن، علی رغم اینکه شما در فرمایشاتتون فرمودین تازه